تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
دوستان عزیز، به ساعت 9 رسیدیم و همچنان شما شنونده ما هستید از شبکه رادیویی سلامت در آخرین چهارشنبه سال که امیدوارم به بهترین شکل برای شما رقم بخوره. گیومه باز گیومه بسته عنوان برنامه است که تا لحظات دیگر همراهی خواهید کرد.
بنویس بزرگی گفته از دو نقطه گیومه باز.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می کنند، دکتر طاهره جولانی زبانشناس و فارسیگرام که به آسیب‌های نگارش در شبکه‌های اجتماعی بر زبان اشاره می کنند،
و دکتر حسین علی رحیمی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مورد ضرب المثل کاسه زیر نیم کاسه با شما صحبت خواهند کرد.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در مبحث قبلی در ارتباط با رابطه لاک پشتی صحبت کردیم. حالا این جلسه میخواییم در ارتباط با رابطه پاندا یا سبک پاندا صحبت بکنیم. در این رابطه پاندایی، رابطه یعنی اون حس خوبه مهمه، هدف مهم نیست. یعنی اینکه من مهم نیستم، تو مهمی. در یک رابطه این گونه است. افرادی که درگیر سبک پاندایی میشن، یعنی این مفهوم رو داره که من فقط مهم برام اینه که تو خوشحال باشی. خوشحالی من و مبحث من اصلا در این قضیه مهم نیست. افرادی که درگیر سبک پاندایی هستن، رفتار منفعلانه و سکوت رو پیشه میکنند. یعنی اگر فعلی یا ترک فعلی برخلاف میل باطنی اونها باشه، این افراد به نفع طرف مقابل عقب نشینی میکنن و از به زبون آوردن نیازها و حوائج خودشون خودداری میکنن. افراد دارای سبک پاندا افرادی سرویس دهنده هستند و نه سرویس گیرنده. سومین سبک ارتباطی، سبک ارتباطی کوسه هست. در سبک ارتباطی کوسه، فرد معتقده که اصلاً رابطه برای من مهم نیست و صرفاً رسیدن به هدفم برام مهمه. به عنوان مثال، یه مثال خیلی راحتی که میتونم بزنم اینه که افرادی که در سودجویی‌های مختلف، حالا همین ایام کرونا رو هم، زیست کرونایی رو هم بخوام مثال بزنم، خیلی راحت‌تر میتونم بهش بپردازم. افرادی هستن که هیچ گونه حس عاطفه و هیچ گونه حس انسان دوستانه‌ای در وجودشون نیست و صرفاً به دنبال به دست بردن اون منافع اقتصادی هستن. حالا میمونه رابطه جنس آخر. ما سبک لاک پشت رو گفتیم، سبک پاندا رو گفتیم، سبک کوسه رو عرض کردیم. حالا میرسیم به سبک هدهد دانا که جای دیگری در این مبحث عرض خواهم کرد.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
ما برنامه گیومه باز گیومه بسته، برنامه است که شما را به دنیای شیرین زبان پارسی دعوت میکنه.
محمد محمدی هستم، گزارشگر رادیو سلامت. این که میگن کاسه زیر نیم کاسه هست، معنیش چی میشه؟ کجا کاربرد داره؟ و اصولا امکانش هست کاسه زیر نیم کاسه قرار بگیره؟
وقتی در یک مسئله نکته مبهمی وجود داره، ما به کار میبریم این مسئله رو و میگیم که کاسه زیر نیم کاسه قرار داره، ولی فکر میکنم که نشه کاسه زیر نیم کاسه قرار بگیره.
وقتی به یه چیزی شک کنیم و حس میکنیم ممکنه کلکی تو کار باشه به کار میبریم. در مورد کاسه و نیم کاسه معمولا هر ضرب المثلی ریشه تاریخی داره که من اطلاعات خاصی ندارم.
ممنون و سپاسگزارم.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره ضرب المثلی با شما گفتگو کنیم. این ضرب المثل که میگه یک کاسه زیر نیم کاسه است، کاربردش رو هم همه میدانید. گاهی اوقات میخواییم بگیم که این ماجرا و موضوعی که ازش صحبت میشه یا مورد اشاره ماست یه صورت پنهانی داره که مشکوک میکنه قضیه رو. این صورت کاربردی ما قدری عجیبه، چون کاسه نمیتونه زیر نیم کاسه پنهان بشه. حقیقت ماجرا اینه که این ضرب المثل در زبان فارسی به یه صورت دیگری رایج بود، یا این کنایه، و اون این بود که زیر کاسه نیم کاسه ای هست. قدیمترین جایی که بنده در جستجو پیدا کردم در کتابهای لغت هم آمده، در کتاب تذکره نصرآبادی از یکی از شاعران قرن 11 به نام میر برهان ذکر شده که این بیت آوردن: یک دم سر من از سر زانو جدا نشد. اینجا به زیر کاسه بود نیم کاسه، یعنی کاسه سر که بزرگتره بر روی کاسه زانو که کوچکتره، و شاعر رو به نیم کاسه تشبیه کرده، قرار گرفته. اما صورت جدیدی که ما امروز به کار میبریم یک کاسه زیر نیم کاسه است. قدیمی ترین نمونش از سال 1312 به نظر میرسه یافت بشه، حالا ممکنه از نویسنده هایی بوده. این که میگم صورت مکتوبی که ما در کتاب ها داریم، امکان این که در زبان مردم به صورت شفاهی این کاربرد داشته قطعا وجود داره. اما ما سندهایی رو که در زبان فارسی داریم، سندهایی که به دست ما رسیده در کتاب ها و نوشته ها هست، شاید این کاربرد، یعنی این جابجایی که به جای اینکه بگیم زیر کاسه نیم کاسه ای هست، گفتیم زیر نیم کاسه کاسه ای هست، یه کاسه ای زیر نیم کاسه است، شاید این بوده که خواستن قدری اغراق کنن. یعنی اینکه زیر کاسه نیم کاسه ای باشه درسته، حکایت از مسئله پنهان داره، اما چیز عجیبی نیست. اما وقتی شما میگید حالا زیر نیم کاسه یک کاسه ای هست، این اغراق داستان رو بیشتر میکنه. حتی در یکی از نوشته ها از احمد محمود سال 1374 گفته که گفتم زیر این نیم کاسه یک کاسه هست به قدر پاتیل. خب اغراق بیشتری داره. انشالله در برنامه های بعدی با ضرب المثل های دیگری از زبان فارسی با شما گفتگو خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارشون.
چه حس خوبی است شنیدن صدای همزبان در کشوری غریبه، مثل شنیدن صدای خواهر یا برادر تنی. این یعنی زبان عجین شده با رگ و خون، و یعنی زبان هویت ماست.
سلام، من طاهر جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. امروز میخوام درباره یکی از اشتباهات رایج در فضای مجازی دوباره حرف بزنم، پدیده‌ای به نام هی کسره. بعضی ها نمیدونم چه اصراری دارن کسره اضافه ای رو که دیده نمیشه ولی خونده میشه، مثلا در ترکیب راه دور تبدیل کنن به راه با یه هی اضافه بعد از هی انتهای راه. این پدیده عجیب و غریب و نوظهور رو هی کسره میگن. هی کسره یک جزء اضافیه که با هیچ منطق زبانی ولو اشتباه در فضای مجازی قابل توجیه نیست. لطفاً مراقب زبان مادریمون در فضای مجازی باشیم تا این میراث درست و بدون قطع ارتباط با متون کهن به دست آیندگانمون برسه.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوستان عزیز شنونده، افق روشن برنامه است که تا لحظاتی دیگر همراهی میکنید از صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بده. طبیعت از بینده
های به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. جهت ارتباط با این برنامه میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 تماس بگیرید. اما امروز در افق روشن قصد داریم راجع به سواد روانشناختی رسانه صحبت کنیم. خیلی کوتاه در خصوص سواد روانشناختی رسانه گفته شده که سواد روانشناختی رسانه بر تعاملات و ارتباطات انسان با رسانه و فناوری‌های نوین تمرکز داره. شاید براتون جالب باشه که ما به عنوان یک شهروند آیا به سواد روانشناختی رسانه نیاز داریم؟ آیا لازم هست که ما هم سواد روانشناختی داشته باشیم؟ اصلا کاربرد سواد روانشناختی رسانه چی هست؟ چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ و اگر ما در واقع چنین سوادی رو داشته باشیم، چقدر میتونه به افزایش دانش سواد رسانه‌ای ما کمک کنه؟ اگر میخواین که به پاسخ این سوالهایی که بنده مطرح کردم برسید، میتونید افق روشن امروز رو بشنوید با یک مبحث جدید، سواد روانشناختی رسانه. امروز تقریبا هلوهوش 40 تا 42 دقیقه همراه شما خواهیم بود با طرح موضوعی جدید، سواد روانشناختی رسانه. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان حوزه رسانه و در حال حاضر ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر مهدی سادات شاه مرادی، روانشناس متخصص هنر درمانی و سواد رسانه. خانم دکتر شاه مرادی گرامی، سلام عرض می‌کنی، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما و شنونده های محترمتون به خیر و شادی باشه.
بسیار ممنونیم از شما. خوب هستین شما؟
بزرگوارید، ممنونم.
ما میخواییم که در خلال گفتگو با شما راجع به سواد روانشناختی رسانه بیشتر بدونیم. فکر میکنم که برای شنوندگان هم جالب باشه که اصلا سواد روانشناختی رسانه چی هست. من میگم که اگر شما هم موافق هستیم با تعریف شروع کنیم خانم دکتر.
شاید این واژه الان تقریبا یه دهه که توی ایران مطرح شده و خب کتاب‌های مختلفی نوشته شده، بحث‌های مختلف، سمینارهای مختلف، ولی اولین باری که این سواد رسانه مطرح میشه و ضرورتش برای آموزش توی مدارس و مباحث علمی مطرح میشه سال 1920 که در واقع صنعت سینما خیلی رشد پیدا میکنه و توی کشور انگلیس به این نتیجه میرسن انگار یه اتفاقاتی داره میفته، در واقع سبک زندگی افراد و سبک نگرششون و شناختشون نسبت به خودشون متفاوت شده. شاید اولین پژوهش‌ها و اولین اتفاقات حوزه رسانه توی همون یک قرن پیش میفته. این اتفاق از مشاهده تغییراتی صورت میگیره که تماشاگران فیلم بعد از دیدن یک سری فیلم‌ها برشون اتفاق میفته. از همون ابتدایی که صنعت سینما به عنوان یک مدیوم پر مخاطب با برسه میذاره، همون اولی که برادران لومیر میان اون قطار رو نشون میدن و مردم از توی سالن سینما فرار میکنن، فکر کنن قطار داره میاد به سمتشون و فرار میکنن، سالن سینما ترک میکنن، تا بعد از اون که در حقیقت وقتی که بازیگر فیلم شروع میکنه به سیگار کشیدن و بعدش ما میبینیم که افراد بسیاری شروع میکنن به همون شیوه سیگار کشیدن، اولین جرقه های ضرورت سواد رسانه‌ای شکل میگیره، تا امروز که حالا فضای مجازی شکل میگیره، رسانه های مختلف و در حقیقت شبکه های اجتماعی که خب ضرورت این
بله.
آموزش سواد رسانی رو بیشتر میکنه.
من اینطور از صحبت های شما برداشت میکنم و متوجه میشم که سواد روانشناختی و همینطور سواد رسانه‌ای لازم و ملزوم همدیگه هستن، یعنی همدیگه رو کامل میکنم.
در واقع ما با دیدن هر مدیومی یا شنیدن هر در واقع محصول و پیام یک
رسانه
یه رسانه ای که حالا میتونه شنیداری باشه، تصویری باشه، خواندنی باشه یا مولتی مدیا باشه، مثل اون چیزایی که الان ما بیشتر باهاش در ارتباط هستیم،
چند رسانه‌ای
باشه، یک سری اتفاقات در ذهن و روان مخاطب ایجاد میشه.
بله.
این اتفاقی که ایجاد میشه منجر به تغییر نگرش، تغییر رفتار و تغییر سبک زندگی میشه. به طور مثال یکی از تحقیقاتی که از همون ابتدا شکل گرفت، اومدن روی دختران نوجوان و جوان یه سری تحقیقات انجام دادن، میزان اعتماد به نفسشون نسبت به بدن خودشون رو سنجیدن که این افراد اعتماد به نفسشون به چه اندازه است، چقدر از بدن خودشون رضایت دارن. بعد اومدن در واقع یک پسازمون گرفتن، یعنی یک پسازمون و دیدن که اینا بعد از دیدن یک سری فیلم های در واقع جذاب، فیلم های حالا به سلام هالیوودی، اینا نگرششون نسبت به بدنشون تغییر کرد و میزان اعتماد به نفسشون نسبت به بدنشون خیلی پایین اومد، به دلیل اون تصاویر زیبایی که دیده بودن از شخصیت‌هایی که تو فیلم‌ها بودن. بله.
حتی در خصوص استعمال سیگار هم میتونیم در واقع به چنین پژوهش‌هایی ما رجوع کنیم و استناد کنیم. بارها طبق تحقیقاتی که انجام شده، تماشای برخی از سریال‌ها و فیلم‌هایی که شخصیت‌های اصلی اقدام به کشیدن سیگار کردن، خب تأثیر متأسفانه سویی روی رفتار نوجوانان داشته.
حالا این که در واقع بحثی اولی بود که فقط با دیدن یک فیلم این اتفاق می افتاد، الان با توجه به حالا نمیخوام واژه حجمه رسانه‌ای بگم، با توجه به کثرت رسانه ها و پیام های متعددی که داره به مخاطب داده میشه، افراد نه تنها سبک زندگیشون تغییر میکنه، نگرششون نسبت به خودشون، به باورهاشون و در واقع به اطرافیانشون تغییر میکنه، نگرششون نسبت به سبک زندگیشون تغییر میکنه و وقتی نگرش عوض میشه، شناخت عوض میشه، در حقیقت سبک زندگی ها تغییر میکنه. حالا گاهی اوقات این پیام ها میتونه در جهت ارتقای فرد باشه، ارتقای روانش باشه، حتی درمان کنه. در واقع ما از طریق رسانه میتونیم بیماری های افراد رو درمان کنیم. از طرف دیگه میتونه برعکس این قصه باشه، میتونه در واقع رسانه کاری کنه که یک جامعه بیمار داشته باشیم، یک جامعه ناامید داشته باشیم، بسیاری از اختلالات رفتاری و روانی رو در واقع به جوامع تزریق کنیم و همه اینها شاخه ای ایجاد میکنه، شاخه علوم شناختی و رسانه و در واقع تمرکز خاص بر روانشناسی و روانشناختی در حوزه رسانه که یک علم جدیده و حتی ما در دانشگاه چند سالی که حتی در ایران رشته هایی تحت این عنوان، رشته علوم شناختی گرایش رسانه رو داریم که چطور رسانه میتونه عملکرد مغز رو تغییر بده و نگاه افراد، منششون، روششون یا حتی بیماری های روان رو ایجاد کنه یا درمان کنه.
بسیار ممنونم. همچنان در خدمتتون هستیم خانم دکتر شاه مرادی و شنوندگان عزیز، شما هم برنامه افق روشن رو میشنوید با موضوع سواد روانشناختی رسانه. بعد از یک فاصله از اتاق فرما ما بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
جهان امروز و آینده ما بدون تصور رسانه‌ها ممکن نیست. رسانه یکی از ابزارهایی است که می‌تواند جهت ارتقای سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد. عطاءالله باباپور، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزه رسانه.
رسانه وظایف مختلفی داره. اون چیزایی که اکثرا شنیدیم بحث هدایت و رهبریه، بحث اطلاع‌رسانی و آموزش و تبلیغه، بحث در زمان خدمتتون که تفریح و سرگرمیه. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که رسانه در عمل به این وظایف تأثیر گذاره. یعنی تا به حال هیچ کیش از اندیشمندان علوم اجتماعی پیدا نشده که بگوید که رسانه داره تأثیر نیست. این تأثیر امر بدیهی است که دارای شدت و ضعف میشه، دارای حدود و ثغور مختلفی میشه، دارای خودآگاهی و ناخودآگاهی میشه. این پیام ها خودآگاهانه و ناخودآگاهانه بر مخاطب تأثیر میذارن. ریشه این تأثیر از زمانی بوده که رسانه ها وجود داشتن. همونطور که ببینید مکلوهان میگه که رسانه پیامه، ما هم به همون قاطعیت میتونیم بگیم رسانه دارای تأثیره. اما اون چیزی که باید بهش دقت کنیم اینه که این رسانه علت تامه برای دگرگونی های اجتماعی نیست، برای تغییرات نیست. رسانه در واقع ابزاریه که فرهنگ، باورها و ارزش‌ها رو میسازه، تغییر میده و عرضم به خدمتتون که حتی اونها رو با چالش های مختلفی روبرو میکنه. اما رسانه ها به دنبال این ظرفیت هستن که برای منافع خودشون و ارزش های خودشون از این استفاده کنن. ما باید خیلی به این نکته توجه کنیم. فرقی هم بین رسانه ها در این اصل نداره. ولی اون چیزی که این تأثیر رو بهش جهت میده، درش تأثیر داره، میزان درک، مهارت و سواد رسانه ای زنجیره این ارتباط هست. دو طرفی که در این زنجیره وجودن، یعنی تولید کننده و مصرف کننده. از ابتدا این تولید کننده و مصرف کننده در این تأثیر با مهارت های خودشون، با سواد رسانه خودشون تأثیر گذاشتن.
سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که میتوان بر اساس آن انواع رسانه را از یکدیگر تمیز داد.
زمان ما با موبایل زمانی آشنا شدیم که مثلا در دوران دبیرستان بودیم. اما الان فرزند خود من در سن 8 سال خوردگی کاملا با رسانه درگیره، کاملا منطق رسانه رو حداقل تو سخت افزار درک میکنه. میتونه شاید دانلود کنه، میتونه با صفحاتش بازی کنه، کاری که من تا زمان نوجوانیم و جوانیم نمیتونستم انجام بدم. ببینید قطع همون روکرد سلبیه، هیچ فایده ای نداره. مدیریت گزینه درستیه. طبعا الان رسانه ها برای کودکان اثرات مخربی داره. میزان استفاده اونها خیلی مهمه. خود این یک لایوه، این که بخوایم این چگونه باید کودکان در حوزه رسانه وارد بشن، با اونها تعامل داشته باشن، با اونها مواجه بشن، پدر مادرها باید چجوری مدیریت کنن. الان زیاد نمیتونم تو این فرصت توضیح بدم، اما اون چیزی که توصیه میکنم این که فضا رو مدیریت کنن. نه آزادی و آزاد گذاشتن در این حوزه درسته، به قول معروف لنگاری در این حوزه درسته، نه قطع و به قول معروف کنار زدن در این حوزه درسته. باید پدر مادرها یک به رسانه نگاه درستی داشته باشن. بچه ها رو فقط برای وسایل ارتباط جمعی درگیر نکنن برای آموزش، برای سرگرمیشون. اینجا الان اسباب بازی ها رسانه های قوی هستن برای آموزش بچه ها، برای هدایت بچه ها. بازی های گروهی رسانه های قوی هستن برای آموزش به بچه ها. اما وسایل ارتباط جمعی هم باید در زمان های مناسب با محتواهای مناسب در دسترس بچه ها قرار بگیره. وگرنه بچه ها در زمینه سلامت روان با مشکل روبرو میشن. در زمینهای یادگیری با مشکل مواجه میشن. در زمینهای هوش هیجانی با مشکل مواجه میشن. توصیه‌ام اینه که در این زمینه مطالعه داشته باشن پدر مادرها، رجوع کنم به کتاب ها، به وبینارهای آموزشی که وجود داره و به پادکست هایی که در این زمینه وجود داره، واقعا به سراغ دو تیف نرید، مدیریت کنید.
روانشناسی رسانه شاخه جدید از علم روانشناسی است که بر نحوه تعامل انسان با رسانه ها و فناوری تمرکز دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
همونطور که عرض کردیم، شما برنامه افق روشن رو با موضوع سواد روانشناختی رسانه دنبال میکنید و به کارشناسی خانم دکتر شاه مرادی. خانم دکتر، در بخش قبلی ما یک تعریف کلی از سواد رسانه و همینطور سواد روانشناختی رسانه داشتیم. چند مثال بارز هم در این خصوص از شما شنیدیم و یک مثالی که در ارتباط با بحث روانشناختی رسانه هم ما مدام میشنویم اینه که تبلیغ کالاها از طریق رسانه میتونه در واقع روی رفتار و سبک زندگی بیننده هم تأثیرگذار باشه و بیننده رو به مصرفگرایی تشویق کنه. خب حالا میخواییم بدونیم که اینجا آیا من بیننده و شنونده باید سواد رسانه ایم رو ارتقا بدم یا سواد روانشناختی رسانه، و آیا من بیننده لازم هست که سواد روانشناختی داشته باشم؟
سوال خیلی خوبی کردید. اینکه ما بخوایم یک رسانه و پیامی که انتقال میده رو از یک بُعد نگاه کنیم، الان دیگه این منسوخ شده. الان نظریه پردازا میگن که هر پیامی که شما از رسانه دریافت میکنید 4 تا بُعد داره. فقط یکی از این بُعدها شناختیه. در حقیقت این 4 بُعد اگر بخوایم برای شنونده ها باز کنیم، بُعد اولش بُعد شناختیه. یعنی اطلاعاتی که داره منتقل میشه. بُعد دومش که یک مقدار در لایه‌های زیرین روان قرار میگیره، بُعد عاطفیه. احساسات بی‌بنایی که بیان میشه و ما شاید در ابتدا که پیامو دریافت میکنیم متوجه اینها نشیم.
بله.
بُعد سومش بُعد زیبایی شناسیه که در واقع با یک دقت عمیق و هنرمندانه پیام به ما منتقل میشه.
بله.
و بُعد چهارمش که خیلی پنهانتره و خیلی هوشمندانه ما بعد از اینکه سواد رسانه رو یاد گرفتیم میتونیم متوجهش بشیم، بُعد اخلاقیش ارزش‌هایی که از طریق پیام به ما منتقل میشه. حالا ما برای اینکه بتونیم مهارت‌های رسانه‌ایمون رو بهبود ببخشیم، یاد بگیریم و بتونیم در واقع هم تو بحث روان و تو بحث سبک زندگی و چیزهای دیگه خودمون متولی انتخاب اون پیام‌هایی بشیم که به ما از سمت رسانه، حالا هر رسانه‌ای میرسه باشیم، ما باید در هر 4 تا بُعد آموزش ببینیم. کار سختی هم هست.
بله.
یعنی الان به این رسیدن که نه فقط در مدارس، بلکه در هر جایی که امکان آموزش داشته باشه، حتی بزرگسالان، حتی سالمندان، ما باید این مهارت‌های 4 گانه رو آموزش بدیم و در واقع مردم بتونن که وقتی پیامی رو دریافت میکنن مصرف کننده فعال باشن، بتونن پیام‌های منفی رو از بین پیام‌های مثبت شناسایی کنن و انتخاب کنن که آیا در واقع ضرورت داره که اون پیام رو به مغزشون بفرستن و نهادینه کنن در منش و روش زندگیشون یا نه.
و میشه گفت که اون مهارت‌های 4 گانه که شما اشاره فرمودین، مهارت شناختی، عاطفی، زیبا شناختی و اخلاقی، میتونه ما رو به سواد روانشناختی رسانه برسونه؟
درست. ببینید، وقتی که من دارم این 4 بُعد رو میگم، اون مهارت سواد رسانه ما اینه که در بُعد شناختی بتونیم ببینیم چه اطلاعاتی داره به ما منتقل میشه. یعنی اولین عرضه بمونه که یک لحظه دور بشیم از پیام، نگاه کنیم چه اطلاعاتی داره به ما منتقل میشه. از بُعد عاطفیش بیاییم ارزیابی احساسات کنیم، چون ما به عنوان یک مصرف کننده، مثل وقتی که شما داری یه محصول غذایی رو میخوری، شما یک پفک میخوری، از شوری اون لذت میبری، ولی هیچ وقت نمیای تجزیه تحلیل کنی که این چه اتفاقی تو بدن من داره میفته، آیا مضر، مفید، حال منو خوب میکنه، حال منو بد میکنه. چرا در واقع دوپامین مغز من ترشحش بیشتر شد، چجوری شد. این